يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا تابوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد کردیم رسیدیم به آخرین حدیث که چند سالی این اربعین حدیث طول کشید تا شرحش به اتمام برسه. سید ابن طاووس قدس سره در اقبال، کتاب اقبال الاعمال که از کتب ادعیه است، گوید و من الدعوات فی کل یوم من الرجب، از دعاهایی که در تمام روزهای ماه رجب خونده میشه، آنچه که روایت کرده است ما را جدم ابی جعفر طوسی رضی الله عنه فقال اخبرنی جماعتون عن ابن عیاش که مما خرج على يد الشيخ الكبير ابي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد رضي الله عنه، که اونچه که خارج شده به دست عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن سعید که میدونید از نواب اربعه حضرت بودن، من ناحیه المقدسه، از ناحیه مقدسه. ناحیه مقدسه هم که در اخبار و روایات و اینها زیاد آمده، منظور از طرف امام عصر بیشتر این لغت. ناحیه یک اسمی بوده که شیعیان، لفظی بوده اصطلاح قرار داده بودن برای تقیه، برای تقیه کردن، میگفتن از ناحیه صادر شده، از ناحیه مقدسه صادر شده، که ظاهرا مثلا گاهی وقت زمان امام حسن عسگری هم این اصطلاح رو به کار میبرده اند، ولی بیشتر در مورد امام عصر، که اون چی که این نائب امام عصر از ناحیه مقدسه این رو روایت کرده، ما حدثنی بهی خیر ابن عبدالله قال کتبته من التوقیع الخارج الی، که میگه حدیث شده به آن، حدیث کرده ما رو، یعنی جناب عثمان بن سعید رو، خیر ابن عبدالله، که میگه از توقیعات و نامه هایی که در زمان غیبت صغرا توسط نائبان خاص در جواب شیعیان صادر می شد، چون در زمان غیبت صغرا که 60 خورده ای سال طول کشید، شیعیان به توسط نواب با امام در ارتباط بودند که چه خمس و اینها رو به دست نائبان حضرت می رسوندن، سؤالی هم اگر داشتن توسط نائبان از حضرت می گرفتن، یعنی سؤال می کردن، نامه رو می دادن به نائب، بعد جوابش به وسیله نامه ای از توسط همون نائب به دستشون می رسید. یا گاهی وقت داریم میگه حتی سؤال ذهنی ما داشتیم، به طور معجزه حضرت نامه ای برای ما می فرستاد توسط نائبان، که جواب ما تون توقیع تون نامه بود. و توقیعات حضرت هم در کتابای مختلف روایت شده. حالا یه مجموعه فرمایشات حضرت هست که تقریبا توقیعات حضرت رو جمع‌آوری کردن توی یک کتاب، تقریبا اکثرش رو جمع‌آوری کردن، حالا بازم نامه هایی بوده که به اصطلاح جمع‌آوری نشده. و زیارت ناحیه هم که میخونید در عاشورا بیشتر خونده میشه، زیارتیه که از ناحیه مقدسه صادر شده در مورد ابا عبدالله. حالا یکی از دعاهایی که از ناحیه مقدسه صادر شده که این نکته رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، که در توسلات در زمان غیبت، اون توسلاتی که زودتر از همه جواب میده، توسل به خود امام عصره، توسل به خود امام عصر. چون در روایت داریم که باز ظاهرا شیخ طوسی در غیبتش نقل کرده این روایتو، و همینجور جناب مامقانی در صحیفه الابرار که روایت بفرماد وقتی فیضی میخواد به کسی برسه، چیزی برسه، از دست رسول الله میرسه به دست امیرالمؤمنین، از دست ایشون به امام حسن، امام حسین، یکیه که ائمه، تا به دست اون امام حی، اون امامی که در اون عصر امام زمان هست، به دست او جاری میشه. یعنی هر کدام از ائمه هم که بخوان به کسی فیضی بدن، پیش امام عصر شفاعت میکنن که ایشون باید اجازه بدن. پس فیوضات به دست امام عصر صادر میشه. ما اگر در زمان غیبت توسل به هر کدام از ائمه پیدا میکنیم، در اصل اینها رو داریم شفیع میبریم پیش امام عصر، ویلا امام عصر که باید نامه رو امضا کنه، اون فیض رو دستور بده. به همین علت توسل به خود حضرت زودتر از همه جواب میده، چون امام حیه، امام حاضره، ارتباط برقرار کردن با ایشون خیلی راحت تر از ارتباط برقرار کردن با دیگر ائمه است. از لحاظ معنوی منظورمه، ارتباط معنوی برقرار کردن، حاجتی داشتن، گرفتن حاجات از امام عصر زودتر از دیگر ائمه جواب میده. لذا سعی کنید دعاها، توسلات، اذکاری که از ناحیه حضرت هست رو اونها دقت داشته باشید، بیشتر مورد توجه قرار بدید، یا حتی احادیث، یعنی اون نامه ها هر کدوم یه حدیث هن دیگه، نامه های حضرت رو اونایی که اهل مطالعه هن مورد مداقه قرار بدید، مورد توجه قرار بدید. که حالا یکی از اون توقیعات که زیارت مشاهد مشرفه است که در هر جا که باشید در ماه رجب به این وسیله دعا میکنی که بسم الله الرحمن الرحیم بخوان در هر روزی از ایام رجب که اللهم اینی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، یعنی خدایا میخوانم تو را به جمیع معانی که والیان امر تو را بدان میخوانند، یعنی به اون حقایق، به اون معانی که اولیاء تو رو به اونها میخوانند، تو رو به اونها قسم میدهند. خب که شما میدونید ما هر دعایی که میخواییم کنیم اسمی رو یا معنایی رو یا یک حقیقتی رو واسطه میکنیم. مثلا شما وقتی که گرفتار یک انسان شریر میشید میخواهید از دستش نجات پیدا کنید، مثلا در روایت داره بگید یا منجل مسیح من عید الیهود، ای کسی که مسیح رو از دست یهود نجات دادی من از دست این نجات بده. مثلا یا در روایتی که خوندم خدمتتون چند روز در جلسه که وقتی یه حیوان وحشی به طرفتون حمله میکنه امیرالمومنین میفرماد بگید اعوذ برب دانیال والجب من کل اسد مستعصد، پناه میبرم به پروردگار دانیال و گودال از شر هر حیوان درنده‌ای. که چون حضرت دانیال رو تو گودالی انداختن که حیوانات درنده اونجا بودن ولی هیچ کدام به ایشون متعرض نشدن. حالا به اون معانی که خداوند رو میخونن و در ادعیه میبینیم مثلا میگیم اللهم اینی اسألک بسمک العظیم الاعظم، خدای تو رو میخوانم به اسم عظیم اعظمت، الاعزل اجل الاکرم. خب این برای یک کاریه، برای یک امریه خدا رو به این نام میخوانیم. در بعضی از ادعیه داریم اللهم اینی اسألک بسمک الاعظم الاعظم، یعنی به جای عظیم الاعظم میگه اعظم الاعظم که این بالاتر از عظیم الاعظمه. تو بعضی از دعاها میگیم اللهم اینی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعظم و این باز بالاتر از اونهاست. تو بعضی از دعاها میگیم اللهم اینی اسألک بسمک الاعظم 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 الاکبر الاکبر الاکبر. این معانی اینا هر کدوم که این والیان امر الهی که واقفن به این کلیدها، به این اسمایی که هر کدام کلیدی یک قفلن. مثلا در دعای صمد میخونیم اللهم اینی اسألک بسمک الاعظم الاعظم الاعز الاجل الاکرم التي اذا دعیت به على مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمة فتحت و اذا دعیت به على مزایق ابواب الارض للفرج فرجت. میگه خدای بون اسم اعظم تو که وقتی خوانده بشه ابواب آسمان باز میشه، گره های زمینی گشوده میشه. و اذا دعیت بهی علل اموات لنشور انتشرت، اون اسمی که اگر خوانده شود به آن اسم مردگان برمیخیزند. یعنی این اسما کلیدهایی هستند که امور بسته عالم به اونهاست. در دعای کمیل میخونیم اللهم اینی اسألک به فلان هم میخونی یکی یکی تا میفهمد و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، تو رو به اسماءت قسم میدم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، همه اشیا مظاهر اسماء هن و این اسماء خزینه و کلید حقایق عالم هن. لذا خدا رو وقتی به یک اسمی بخوانی، این که میگن اسم اعظم کسی داشته باشه، نمیدونم فلان کار رو میتونه کنه، فلان جور میتونه انجام بده، که به وسیله این اسماء هن که اولیا در عالم تصرف میکنن، کلیدهای عالم هن. و اون شاه کلید که به هر قفلی بخوره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. لذا میگه هر کاری میخوای کنی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن، با بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خود بسم الله باز یک اثری داره، بسم الله العظیم یه اثری داره، بسم الله الکریم مثلا یه اثری داره، ولی بسم الله الرحمن الرحیم به بسم الله خیر الاسماء اثر دیگه ای داره، به بسم الله رب العرض و السماء. اینا هر کدوم یک کلیدن، چون شاه کلید بسم الله الرحمن الرحیمه، شاه کلید. لذا گفتیم عارف به وسیله بسم الله الرحمن الرحیم در عالم تصرف میکنه، جایی که میخواد تصرف کنه. این اسما، این معانی، اینها کلیدهای این عالمه. حالا ما از اونها بیخبریم، اما اولیاء ما، والیان امر الهی، عارفند به اونها. لذا میگیم خدایا اون حقایق، اون معانی که والیان امر تو به اون وسیله تو را میخوانند، که اینجا به جمیع اون اسما خدا رو خوندی. آیه قرآن میفرماد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداوند است اسماء زیبا حسنا، فدعوه بها، خدا را بدان اسما بخوانی. نامهای زیبای خداوند که اینا هر کدوم یه اثری دارن تو عالم. ائمه اطهار، والیان امر الهی، اینها مظاهر این اسماء هن. یعنی امام مظهریت همه اسماء رو داره، که فرمود نحنو والله الاسماء الحسنا التي امر الله ان يدعوه بها، به خدا قسم ما ایمون اسماء حسنا که خداوند فرموده که ما خدا رو به وسیله ما بخوانید، که وقتی به وسیله امام، به وسیله یک ولی خدا رو میخوانی، به وسیله همه اون معانی خدا رو خوندی. به همین علت میفرماد اول و آخر دعا صلوات بفرستی، که صلوات فرستادن موجب باز شدن درهای آسمان میشه، چون اینا والیان امر الهی هستن دیگه. و بالاترین اسم هم توسل به خود این ذوات مقدسه، توسل به خود این ذوات مقدسه بالاترین اسمایی هم که انسان میتونه به اون وسیله خداوند سبحانو بخواند. و گفتیم در توسلات سعی کنید توسل خودتون رو به امام عصر قرار بدید، در هر چی که میخواهید نظر میخواهی کنی برای امام عصر نظر کن، میخوایی صدا بزنی ایشون رو صدا بزن، میخوایی نماز بخونی برای ایشون بخون، هر جوری که بلدی، هر جوری که میخوایی متوسل بشی از حضرت بخواهید. همچنان که خود ایشون در یکی از علما که ظاهرا در یکی از مشاهد مشرفه توفیق زیارت پیدا میکنه، حضرت چند تا نکته به ایشون میگه. یکی این که میفهمه در عصر غیبت، در زمان غیبت فقط به من متوسل شو، از من بخواه. حالا میتونه انسان دیگران رو واسطه کنه که یا امام عصر مثلا به حق فاطمه، به حق امیرالمؤمنین، به حق فلان، ولی از خود حضرت بخواهید، که این از همه گفتن زودتر جواب میده. خب حالا اللهم اینی اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک، به جمیع اون معانی که والیان امرتو تو را به آن میخوانند. یه روایتی بخونم، فرمود اسم اعظم 73 حرف داره، 73 حرف داره. یکی از این حروف در نزد آصف ابن برخیا بود که تونست عرش بلقیس رو، اون تخت عظیم بلقیس رو در کمتر از چشم به هم زدنی پیش حضرت سلیمان احضار کنه. یک حرفش نزد ایشون بود. بعد می فرماد 72 حرف از این حروف در نزد ماست و یکیش در علم غیب الهی پوشیده است. در علم غیب الهی یکیش پوشیده است که اینها ائمه ادهار جمیع آنچه که انبیاء الهی، شما در دعاهای قرآنی دقت کنید، انبیاء خدا رو چجوری میخواندن، خیلی دقت کنید. حضرت ایوب وقتی مریض میشی چجوری خدا رو میخونه، به چه اسمی خدا رو میخونه؟ رب انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. حضرت یونس وقتی تو دل ماهی میفته چجوری خدا رو میخونه؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پس تو هم وقتی گرفتار میشی، چون گرفتاری بالاتر از این نیست که انسان تو دهن ماهی تو دل اقیانوس باشه، دیگه هیچ راهی برای نجات نیست، ولی وقتی اینجوری میخونه نجات پیدا میکنه. لذا دنبالش میفرماد و کذالک ننجی المؤمنین، و اینگونه ما نجات میدیم مؤمنینو. یعنی تو گرفتاری ها این ذکر، حالا گرفتاری های مادی هم باشه که حالا اونم باید سر جای خودش بحث بشه، که انسان میخواد از عالم ظلمات رها بشه بره به طرف عالم نور، به این وسیله میتونه خداوند رو بخونه. ببینید حضرت سلیمان چجوری خدا رو صدا میزنه، چجوری میخونه، به چه نامی میخونه، حضرت نوح چجوری میخونه، حضرت ابراهیم چجوری دعا میکنه، چه اسمی رو میاره وسط و چی میخواد. اینا گفته شده به خاطر پستی بلندی که در زندگی دنیا پیش میاد. میگه به ما یاد میده، میگه ببین ابراهیم اینجوری دعا کرد، تو هم اینجوری دعا کن. برای چی داره این داستانو میگه؟ ببین یوسف اینجوری شد، تو هم اینجوری دعا کن. یونس اونجوری شد، تو هم اونجوری کن. نمیدونم ادریس اینجوری گفت، آدم اونجوری گفت. این دعاهای انبیا رو خوب دقت کنید که اینها، حالا تمام این حقایق اینها در نزد امام جمعه، در نزد حجت خدا. خب این والیان امر الهی چه صفتی دارن؟ المأمونون علی سرک، اینا امین سر تو هن. امین سر اسرار الهی در نزد امامانه، امامان اهل بیت. المستبشرون به امرک، یا در بعضی از نسخه ها داره المستسرون به امرک، یعنی بشارت دهندگان به امرتو یا پوشندگان به امرتو، که امر الهی رو به مردم میرسونن.
یا امر الهی در نزد اونهاست که اصلا در روایت میفهمن نحنو امر الله، ما ایم امر خداوند، که حالا اینم خودش یک کلیدیه در قرآن. دقت کنید امر الهی میگه ما ایم، یعنی ولایت امر الهیه. حالا یک نکته ای بگیم اینجا، حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه طور رفت 40 شبانه روز و واعدنا موسی، وقتی دیر کرد بنی اسرائیل آمدن چی کردن؟ سامری آمد گوساله درست کرد، به مردم گفت این خدای شماست، خدای شما و موساست، اینو پرستش کنید، که آمدن معتکف شدن و حالا کار نداریم. تا حضرت موسی برگشت، وقتی برگشت این عبارتو کار دارم، فرمود اعجلتم امر ربکم، اعجلتم امر ربکم، اعجلتم دو جور معنا داره، یکی این که میگه عجله کردید در امر پروردگار. خب امام عصر امر الهیه، اتا امر الله فلا تستعجلو، میگه می آید امر الهی پس عجله نکنید در آن. میگه این معناش امام عصر که میاد، شما عجله نکنید که آقا چرا نمیای زودتر بیا. میگه امر الهیه، دست من و شما نیست که کی بیاد کی نیاد. حالا امر الله امامه، میگه عجله کردید در امر الهی، چون عجله کردن 30 روز که تموم شد. ایشون اول 30 روز قرار بود در کوه طور خلوت کنه، بعد 10 روز اضافه شد، شد 40 روز و اتممناها به 10. تو این 10 روز که ایشون نیامد اینا این کارو کردن. چرا عجله کردید در امر الهی؟ یک معنای دیگش هم این میشه، اعجلتم از اجل به معنی گوساله است. میفرماد اعجلتم امر ربکم، آیا گوساله ای گرفتید امر پروردگارتان را؟ یعنی به جای امر الهی که ولی خداست گوساله قرار دادید. لذا در احادیث ما از اولی و دومی تعبیر شده به سامری و گوساله، سامری و گوساله، که به جای امیرالمؤمنین که خلیفه رسول خدا بود، همون جوری که حضرت موسی هارون رو خلیفه خودش قرار داد، اینا هارون رو زدن کنار، گوساله رو پرستیدن. همون جوری که بعد از رسول الله، امیرالمؤمنین رو کنار زدن و اون دومی رو، اولی رو سر کار آوردن، اعجلتم امر ربکم، آیا گوساله‌ای گرفتید امر پروردگارتان را؟ که میگه نحنو امر الله، ما ایم امر الهی. الواصفون لقدرتک، اینا وصف کنندگان قدرت تو هن. المعلنون لعظمتک، اعلان کنندگان عظمت تو هن. الواصفون لقدرتک، وصف مقدمش چیه؟ شناخت و معرفت خداونده. کسی که میخواد خدا رو وصف کنه اول باید بشناسه که وصفش کنه. شما تا چیزی رو نشناسید که نمیتونید اونو وصف کنید. توصیف میدونید غلطه، توصیف یه غلط مصطلحه. ما در عربی توصیف نداریم، توصیف غلط مصطلحه. میخواید وصف کنید خداوند رو باید بشناسید. کی خدا رو شناخته؟ والیان امر او. لذا آیه قرآن چی میفرماد؟ سبحان الله عما یصفون، منزه است خدا از آنچه که اینان وصف میکنند. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص. عباد مخلص اونها هستند که وصف کننده خدا هستند، به درستی او رو وصف میکنن، و الا هر کس دیگه هر وصفی کنه خدا منزه از اونه، خدا مبراست از اون. باز اینجا یه نکته عملی بگیم، خداوند سبحان فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. طرف میگه آقا ما چرا خدا رو میخونیم اجابت نمیکنه خدا ما رو؟ یکی از ادلش اینه، از دلایلش، عللش، خداوند سبحان فرمود ادعونی، من را بخوانید تا اجابت کنم شما را. وقتی خدا رو میخوای بخونی باید وصفی بگی که وصف خداست. اگه وصف غیر خدا باشه پس تو دیگری رو خونده ای، خدا رو نخونده ای. که مثلا میگم بگه ای خدایی که دو چشم داری و دو گوش، خب خدا میگه من دو چشم و دو گوش، من کی گفتم دو چشم دارم دو گوش؟ تو داری یک کس دیگر رو میخونی، منو نخوندی. که روایتی که تو همین اربعین حدیث بود، امیرالمومنین تو بازار کوفه میرفتن، دید یه نفر داره قسم میخوره، میگه قسم به آن خدایی که در پس هفت آسمان پنهان است. حضرت زد رو دوشش گفت به کی داری قسم میخوری؟ گفت الله یا امیرالمومنین، به الله دارم قسم میخورم. گفت کجا خدا در پس هفت آسمان پنهانه؟ هو فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان خداست و در زمین خداست. یعنی چی در پس هفت آسمان پنهانه؟ گفت آقا چه کفاره ای بدم؟ گفت کفاره لازم نیست، تو اصلا قسم نخوردی به خدا. ببینید؟ گفت تو اصلا قسم به خدا نخورده ای. حالا وقتی کسی میخواد خدا رو بخواند او رو باید وصف کنه. وقتی که وصفش غلطه، خدا منزه از اونه، او داره دیگری رو میخونه، خدا رو نخونده. خدا میگه تو منو نخوندی که من اجابتت کنم. پس طرف باید عارف بالله باشه تا بتونه وصف کنه و خدا رو بخونه. خب با این مقدمه میگیم آقا اگر اینجوری باشه که ما که عارف بالله نشده ایم، ما عارف بالله نیستیم، پس چجوری خدا رو بخونیم؟ میگیم ها، خدا رو از طریق حجتش باید بخونی. تو خدا رو نمیشناسی لذا نمیتونی وصف کنی. خدا آیه قرآن فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا منزه از اونی که اینا وصف میکنن مگر اون عباد مخلص. یعنی فقط اونا میتونن وصف کنن خدا رو، فقط اونا میتونن خدا رو بخوانن. اگر میخوای خدا رو بخونی پس باید از طریق اون مخلصین بخونی. یعنی چی؟ یعنی بگی ای خدایی که حجت تو مثلا امام زمان است، یعنی امام زمان رو بگی این حجت توست، ای خدایی که این حجت توست. به همین علت رسول خدا فرمود کسی امام زمانش رو نشناسه مردن جاهلیت مرده، چون کدوم خدا رو میپرستی؟ به هر کس شما بگو تو کدوم خدا رو میپرستی؟ بگه خدای یکتا. خب خدای یکتا خیلی ها خدای یکتا قائلن، زرتشتی هم خدا یکتا قائلن، ولی دوچار سنویت هم، بود پرست هم خدا یکتا قائلن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، از اونا بپرسی کی آسمان و زمین آفریده میگن الله آفریده، با اینکه بود میپرستیدن. یعنی یکتا پرستی فقط در سایه حجت میسره، من اون خدایی را میپرستم که امام زمان من حجت اوست، امام زمان من حجت اوست، من اون خدا رو میپرستم. و الا خدایی که بخوای توصیف کنی وصف کنی نمیتونی وصف کنی، چون به اون عرفان نرسیده ای، لذا یه خدای دیگه ای رو میخونی. تمام کسانی که موحدن امام ندارن، اینها توحیدشون پذیرفته نیست. آقا دکارت و هگل و اینا یک تا پرستن، اما حجت رو نمیشناسن. امام هشتم برای چی فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی؟ حدیث قدسیه، خداوند فرمود کلمه لا اله الا الله توحید پناهگاه منه، کسی داخل اون بشه از عذاب من در امانه، اما به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اما یه شرط و شروطی داره یک تا پرستی، یک تا همین که بگه خدا یکیست که یک تا پرست نشد. امام صادق در روایتی میفرماد در همه اعصار و قرون لا اله الا الله در کنارش محمد رسول الله بوده،
صلی الله علیه و آله صلی علی محمد آل محمد.
چون خدا به وسیله حجتش پرستش میشه، بنا و بدالله به وسیله ما خدا پرستش میشه. فعلا کدوم خدا رو میخونی؟ شما برید تو خدایان مصری ها، خدایان بابلی ها، اونا هم خدایا یه خدای یکتا هم قائلن. خود بت پرستا، شما فلسفه بت پرستی رو بخونید، اینا یک خدایی قائلن غیر از اون بت، یک خدایی که لایتناهی است که نمیشه اصلا به او نزدیک شد. لذا میگن ما برای نزدیکی به او این بت رو که صورت یکی از جلوات او در زمینه، به وسیله این به او میخواییم نزدیک بشیم. اونا هم یک تا پرستن اگه اینجوری باشه. ولی یک تا پرستی فقط در سایه حجت میسره، با شناخت امام یک تا پرست میشه طرف. از امام حسین سوال کردن آقا سید الشهدا، آقا معرفت الله چیه؟ معرفت خداوند. فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، این که در هر زمانی هستی امام تو بشناسی، امامی که حجت خداست، شدی یک تا پرست. اگرچه حتی خدا را هم به درستی نمیشناسی، عارف نشدی به مرد به حق تعالی، چون جز خواص و عارفان مکاشف یعنی انسان کامل به خدا عارف نمیتونه بشه. دیگران در سایه او یکتا پرستی میکنن، دیگران در سایه او یکتا پرستی میکنن. میگه خدا چیه؟ میگه اون خدایی که محمد رسول او، صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله محمد. اونم حجت حاضر، حجت زمان. یعنی سنی ها میگن پیامبر رو قبول دارن، اما امام زمان رو قبول ندارن، حجت حاضر رو. اونام توحیدشون پذیرفته نیست، اونام توحیدشون پذیرفته نیست. پس وصف کننده قدرت الهی فقط امامه، اینان که میتونن قدرت الهی رو وصف کنن، و الا بقیه هر چی بگن من وصفه فقط حده. امیر مؤمنان میفهمه کسی خدا رو وصف کنه محدودش کرده، و من حده فقط عده، کسی که محدود کنه خدا رو به شمارش در آورده، و من عده فقط ابتل ازله، کسی معدود کنه به شمارش در بیاره خدا رو، ازلیت خدا رو انکار کرده. و به همین علت گفتیم اول و آخر همه دعاها باید صلوات فرستاد، که شرط ضمانت دعاست. روایت داره دعایی که اول و آخرش صلوات فرستاده بشه دعا مستجابه. حتی دعایی باشه که در مسیر نظام عالم باشه، به نه اینکه آقا همسایه من بمیره مثلا پولش برسه به من. این دعا از این جور دعاها مردم خیلی دارن، خدا بخوا به حرف همه گوش کنه نظام عالم مختل میشه. اون دعایی که در مسیر درست نظام عالمه. خب الواصفون لقدرتک، وصف کنندگان قدرت تو هستن اینها. المعلنون لعظمتک، اعلام کنندگان عظمت تو هستن. شما هر کیو ببینید از موحدان، موحدان غیر الهی، حالا موحد غیر الهی یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که در زیر سایه حجت خدا نیستن، توحیدشون تهدیده، تهدید با های حسنی، یعنی محدود کردن عظمت خدا رو، محدود میکنن. این غربی ها که اثبات وجود خدا میکنن، بخونید کتاباشونو، یه چیزی قائل به خدایی هست که مقام اون خدایی که او میگه از من پایین تره. مقام اون خدایی که او میگه در توحید اهل معرفت از مقام یه انسان پایین تره، چون نمیفهمه خدا چیه، عظمت او رو درک نکرده. حالا قائل بشی به توحید یک تا پرستی، فقط یه لفظ داره به کار میبره. اسألوک بما نطق فیه من مشیتک، میخوانم تو را به آنچه که نطق کرده است در آنان مشیت تو، خواست تو. خواست تو در اینها به زبان آمده است، خواسته تو در اینها به سخن آمده، به زبان آمده که خواست خدا چیه. حالا ما بحث مشیت رو بخوایم مطرح کنیم خیلی بحث توحیدی و سنگینیه. فقط چند تا حدیث بخونیم برای اینکه آشنا بشه ذهنتون. معصوم میفرماد نحن وعاء و مشیت الله، ما ظرف مشیت خداییم، ظرف خواست خداییم، ظرف خواست خداییم. خب لذا میفرماد آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر آنکه خدا میخواهد. یه این آیه در مورد ماست که اون چی که ما میخواهیم خدا خواسته، خواسته ما خواسته خداست. همون جوری که میفرماد رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما رضایت خدا، محبت به ما محبت به خدا، همینجور خواسته ما خواسته خدا. که البته این یه بحثی داره خیلی عمیق‌تر از این، بحث عمیق‌تر از این داره که اونو واردش نمیشیم چون خیلی باید بحثو بشکافیم. فجعلتهم معادن لکلماتک و ارکان لتوحیدک، پس قرار دادی آنان را معدنهای کلماتت، کلمات الله، کلمه برای ما در عالم ما یک معنا داره که ما حروفی رو وقتی به هم متصل میکنیم یک معنای ازش پیدا. مثلا میگیم الف نون سین، الف نون در میاد انسان، این یک کلمه است انسان، و یک معنایی داره در خارج، یک مصادیقی داره. خب حالا در مورد کلمات الله چطور؟ آیا اونا هم همینجور مثل کلمات انسانیه؟ نه، چون لیسه که مثل هیشه. اونجا کلمات الله حقایق وجودی هستن، که عوالم مادون اونها از پرتو اونهاست. فقط کلیشه‌ای بحث میکنیم چون اینا اونقدر بحثش عمیقه که بخوایم باز کنیم چندین جلسه بود بذاریم تک تک این مطالب رو بحث کنیم پیرامونش. کلمات بالاتر از کلمات الله حروفن، حروف الهی. ائمه اطهار یعنی انسان کامل معادن کلمات الهیه که اون چی که در عالم به وجود میاد نون و القلم و ما یسترون، قسم به نون، پایینتر قلم، پایینتر و ما یسترون و آنچه که می نویسند. فیض از نون میرسه به قلم، از قلم جاری میشه در عالم، یعنی یکی یکی مراتب رو طی میکنه تا میرسه به اینجا. اون کلمات الهی معادنش انسان کامله که از وجود باطن انسان کامل سرازیر میشه فیض در عالم. و ارکان لتوحیدک، اینها رکن توحیدن، ستون توحیدن، یعنی به وسیله اینها میشه موحد شد. در زیر سایه اینها میشه به توحید رسید چون اینها رکن توحیدن. همون جوری که لا اله الا الله 12 حرف داره، به تعداد 12 امام، که اینا 12 رکن توحیدن. همین جوری که حیاکل توحیدن، هیکل توحید، تجسم توحیدن اینها انسان کامل که والی امر الهیه. ارکان لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک، و آیات تو ان. در زیارت امیرالمومنین میخونیم، سلام میدیم به ایشون که آیت الله العظما، آیت الله العظما یعنی آیت عظیم الهی امیرالمومنینه که خودشون فرمودن والله ما لله آیت اکبر منی، به خدا خدا آیتی بزرگتر از من نداره، که آیت اعظم الهیه، بزرگترین آیت خدا، آیت یعنی نشانه، بزرگترین نشانه خدا انسان کامله که خدا رو به ما نشون بده. لذا در حدیث است از رسول خدا که فرمود من رعانی قدر الحق، کسی که من رو ببینه حق رو دیده، چون آیت خداست، نشانه خداست، خدا رو به ما نشون میده. و مقامات تو التی لا تعطیل لها فی کل مکان، که تعطیلی برای آیات و مقامات تو در هیچ مکانی نیست. برای آیات و مقامات تو در هیچ مکانی تعطیلی نیست، هیچ جایی نیست که نگاه کنی و آیت تو نباشه. خوب دقت کنید، هیچ جایی نیست که نگاه کنید و مقام توحید تو نباشه. مقام آیه قرآن می‌فرماد که مقام ربه، اون کسی که می ترسد از مقام پروردگارش، حالا عبارت قرآنیش لمن خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا، کسی که می ترسد از مقام پروردگارش. مقام یعنی محل قیام، محل ایستادن در مقابل پروردگار. لمن خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، می ترسد از ایستادن در پیشگاه خداوند. خب حالا میگه عالم مقامات توه، یعنی هر جا که به ایستی در پیشگاه الهی ایستاده ای که هیچ در هیچ مکانی تعطیل نیست. زرتشتی ها میخوان عبادت کنن میرن جلو آتیش وامیستن، حالا جلو آتیش میستن اونا میگن توجیه میکنن کار خودشونو، نه ما آتیشو نمیپرستیم. البته اینا رو بعد از اسلام درست کردن ها، ما آتیشو نه، ما به وسیله آتش به خدا تقرب پیدا میکنیم. ولی اسلام میگه فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی به خدا رو کرده ای. این نیست که اگه به آتش رو کنی به خدا رو کرده باشی. و اگر به ما گفتن به طرف قبله و ایستید به خاطر اتحاد در عبادته که در هیچ مکانی تعطیلی در مقام الهی نیست. که خب حالا یک بحث مفصلتر و مهمتری چون در ادامه هست که اگه بخوایم مطرح کنیم خیلی باید باز کنیم مطلب و به طول می انجامه. انشاءالله جلسه هفته آینده که هیئت در دعوت شدید عزیزان در هیئت بیت الهیدر که هفته دیگه شب جمعه جلسه اونجاست، یه تبرکی هم ظاهرن تهیه شده و بعد برای ایام فاطمیه که شنبه شب، یک شنبه شب، دو شنبه شب باز در همون بیت الهیدر مراسمو برگزار میکنیم. یعنی شب جمعه که تشریف میارید انشالله اونجا، فرداش که جمعه باشه هیچ، از شنبه باز به مدت سه شب مراسم فاطمیه داریم. پس هفته دیگه عزیزان جلسه در بیت الهیدر تشکیل میشه. حالا آدرسشو بعد از هیئت دقیقا اعلام میکنن اون کسایی که حالا نمیدونن یا مینویسن، کسی که بخواد اونایی که آشنا نیستن مطلع بشن. پس شب جمعه و بعد فردا شبش هیچ، از پس فردا شبش سه شب اونجا مراسم هست انشاءالله. به عزیزانی هم که احیانا امشب غائب هستن به اونا هم اطلاع بدید عزیزان. خب بحث از حجت خدا، امام، فلا اقسم به مواقع النجوم، قسم به موقعیت ستارگان، یعنی قسم به موقعیت امامان. چه موقعیتی داره امام در این عالم؟ و دیگران چه کردن با امام، با ولی خدا، با حجت خدا؟ چه قدر ناشناسی، چه کفران نعمتی. یا الله، دست توسلی بزنیم به دامن قطب عالم امکان، حجت رحمان، شریک القرآن، امام الانس والجان، خلیفة الرحمن، حضرت صاحب والعصر والزمان، که معدن همه خیرات و خوبی هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد.
يا ابن الأزهار آنقدر زود گفته پشیمان آقا جان یاد نلزد شوق روی تو شاها شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق همان رسید که ذاتش به برگ کار رسید همان رسید که ذاتش به برگ کار رسید
دریا Thank you.
السلام عليك يا رب السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أميرا وابن سيد المسلمين السلام عليك يا ابن فاطمة يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا زار الله وابن الزار والمزرع الممتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلال ابن عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل